اساس آر ان آ هست دیگه، درسته؟
آره، ما یکی دیگر از تکنولوژی هستش که توی یکی از این هفت حمایتی که از شرکت ها شده رو صورت میگیره.
دیروز هم آقای مقدسیان خبری شنیدیم از رونمایی واکسن رازی. پلتفرم اون واکسن به چه شکل هست؟
ببینید، واکسن رازی، حالا آقای دکتر نمکی هم توی جلسه رونماییشون مطرح کردن و تاکید هم کردن که اشتباه نشه که این در واقع واکسن هستش. اون یک نوع در واقع واکسن استنشاقی هستش که یه جزئیات خاص داره. حالا نمیخوام وارد اون بشم دیگه، ولی مثلا شرکت در واقع میلاد، شرکت در واقع شفاف فارمت و چند تا شرکت دیگه‌مون الان کد اخلاقشون رو گرفتن، مجوز اخلاقشون رو گرفتن و در واقع دارن تولیدشون رو انجام میدن همتراز و در واقع موازی با واکسن‌های وارداتی. این تو بحث واکسن کرونا. ما تو بحث واکسن آنفولانزای فصلی هم خدا رو شکر واکسن نو ترکیب آنفولانزای فصلی رو هم در واقع ساختیم، در واقع مجوز اخلاقش هم اومده از کمیته اخلاق و همین الان که دارم با شما صحبت میکنم دارن تست بالینی و انسانیش رو انجام میدن و بعد از این تست انسانی انشاءالله به تولید انبوه و در واقع
به مرحله تجاری سازی میرسه.
بله بله، حتما اتفاق خواهد افتاد. و این نکته که وجود داره در این واکسن نو ترکیب آنفولانزای فصلی اینه که فقط ایالات متحده آمریکا داشته این نو واکسن رو تولید می‌کرده و ما الان خدا رو شکر تونستیم به تولید این واکسن برسیم. بله. در بحث واکسن انسانی واقعا پیشرفته چشمگیر در کشور اتفاق افتاده.
خب این خیلی ممکنه برای شنوندگان عزیزمون قابل توجه باشه، چرا که همونطور که خدمتتون عرض کردم دغدغه همه هموطنان ما این هست که در برابر این بیماری به نوعی بیمه بشن. در پلتفرم هایی که توضیح دادید ویروس ضعیف شده هم داریم؟ در پلتفرم واکسن ویروس ضعیف شده یا ویروس کشته شده در تولید واکسن در پلتفرمشون داریم چنین الگویی رو هم داریم یا اینکه هنوز روی این کار نشده؟
ببینید، خب اصلا اساسا فرآیند تولید واکسن یک نوع ویروس ضعیف شده در واقع روش پردازش انجام میدن و بعد از اون میتونن در واقع به این برسن که حالا اون ویروس ضعیف شده میتونه تو بدن بیاد و مقاوم سازی رو در بدن انجام بده. حالا من این رو خدمت شنوندگان عرض بکنم که میتونن پیش ثبت نامی داشته باشن در بحث واکسن آنفولانزای فصلی و تست انسانی. یعنی اینجوری نیستش که بگیم فقط مختص یه سری افراد. خود مدیران شرکت و مدیران زیست فناوری کشور پیش قدم شدن و این واکسیناسیون رو انجام دادن. اگر هموطنان عزیزمون هم میخوان که در این طرح شرکت بکنن، یک در واقع جستجوی ساده اگر انجام در فضای وب میتونن در این پیش ثبت نام شرکت بکنن و اطلاع رسانی شده، کار رسانی صورت گرفته، یک فرمی رو پر میکنن و در این تست بالینی واکسن آنفولانزای فصلی نو ترکیب میتونن شرکت بکنم.
کدوم یکی از این واکسن ها نزدیکتره به این که در واقع همه مراحل بالینی رو و کارآزمایی ها رو در واقع ثبت کرده باشه؟
بله دیگه، دقیقا همینطوره و نکتش اینه که این تسته باید انجام بشه تا ما بتونیم به نتیجه برسیم که انبوه، تولید انبوه شروع کنیم. یه نکته وجود داره در بحث بسته تولید واکسن های انسانی. حدود 21 میلیارد تومان از شرکت هایی که میخواستن واکسن انسانی تولید بکنن حمایت شد. شرکت هایی که میگم مثلا شما میرفتیم میدیدیم این دیرساخته خیلی جالبی ندارن، اما با همین حمایت ها با همین 20 میلیارد تومان کارشون رو شروع کردن. حالا اینها چه نتیجه‌ای برای کشور ما داره؟ اونها میتونن 60 میلیون دلار برای ما کاهش ارزداری وجود بیارن، یعنی شاید ده ها برابر از اون چیزی که ما حمایت کردیم برامون نتیجه خواهد داشت. این حمایتی که در معاونت علمی و ستاد توسعه زیست فناوری انجام شده و روی کرده ستاد توسعه زیست فناوری اساسا حمایت از همین جوان ها، حمایت از همین فارغ التحصیل دانشگاهیه.
بله، به هر حال آقای مقدسیان این مواردی که شما بهش اشاره کردید و مردم عزیزمونم مسلما تا حدودی باهاش آگاه هستن میتونه باعث دلگرمی همه ما بشه. منتظر هستیم که این واکسن هایی که اشاره کردید هر چه زودتر در حوزه انسانی به مرحله تجاری سازی برسه و وارد فاز تزریق به هموطنان خوبمون بشه تا انشالله در واقع از دغدغه بیماری کرونا هم رهایی پیدا بکنیم. برای شما و همه عزیزانمون که در این حوزه دارید فعالیت میکنید آرزوی توفیق و سربلندی دارید.
سلامت باشید، من از شما خیلی ممنونم.
خدا نگهدارتون.
خدا حافظ.
تولید 5 واکسن در حوزه انسانی بیشتر شنیدیم در گفتگو با آقای محمد مهدی مقدسیان، مسئول رسانه ستاد توسعه زیست فناوری. سپاسگزاریم از اینکه با ما همراه هستید در مجله خبری تحلیلی روی خط بازار. همونطور که در بیانیه گام دوم از سوی رهبر معظم انقلاب تاکید بسیار شده بود بر تقسیم و توزیع ثروت به صورت عادلانه در بین مردم، میخواییم بریم سراغ یکی از نهادهایی که از ابتدای شکل گیریش و همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی میتونیم بگیم تقریبا از همون موقع این موضوع رو در سرلوحه اهداف خودش قرار داده، کمیته امداد امام خمینی رضوان الله تعالی علیه. آقای سید مرتضی بختیاری، ریاست محترم کمیته امداد حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، روی خط برنامه هستن. آقای بختیاری سلام عرض میکنم خدمت شما.
بنده خدمت جناب عالی سرکار خانم و همه شنوندگان عزیز برنامه بسیار خوب رادیو اقتصاد عرض سلام و ادب دارم و
خیلی ممنونم.
ایام الله دهه مبارکه فجر رو هم به همه شنوندگان عزیز این برنامه بسیار خوب تبریک عرض می‌کنم.
سپاسگزارم از شما. آقای بختیاری در خدمت شما هستیم تا بفرمایید که در راستای بیانیه گام دوم رهبر معظم انقلاب و در تأکید بر روی رکنی که اشاره داره به تقسیم و توزیع ثروت عادلانه در بین مردم، کمیته امداد چقدر تونسته این رکن رو و این هدف رو محقق بکنه؟
خب همونطور که استعداد دارید و اشاره خوبی هم در فرمایشاتون داشتید، بعد از پیروزی انقلاب که یکی از خواستگاه‌های انقلاب و امام عزیزمون بحث رسیدگی به وضعیت محرومین و نیازمندان و حمایت از اونا هست، 22 روز بعد از پیروزی انقلاب به عنوان دومین نهاد بعد از پیروزی انقلاب کمیته امداد بود که تأسیس شد و این بیانگر اهمیت موضوع هست. نسبت به اون که در گام دوم بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری توصیف فرمودن و به خیلی از اونها هم تأکید کردن، من به نظرم بخواد به نظرم بسید این جمله رو عرض بکنم که مأموریت کمیته امداد علاوه بر حمایت از نیازمندان و سالمندان و صعب العلاج هایی که قابل درمان نیستند، بحث توانمندسازی است. بحث توانمندسازی مأموریت اصلی کمیته امداده که در صدر برنامه کمیته امداد هست و من اینجا میتونم میره با صراحت عرض بکنم که ما از حوزه حمایت عبور کردیم و وارد حوزه توانمندسازی شدیم. این به معنی که حمایت نداشته باشیم قطعا نیست. ما از سالمندان عزیزان که مشمول طرح شهید رجایی هستند، صعب العلاج هایی که امکان درمان براشون نیست، وظیفه‌مون هست تا آخر عمر اونها از اونها نوکری کنیم، اما مأموریت اصلی ما توانمندسازی. تو مقوله توانمندسازی مشارکت مردم و حضور مردم و اون بحثی که شما فرمودید در رابطه با توزیع عادلانه ثروت و امکانات، من میخوام بگم حرف اول رو میزنه. ما هم بحث توانمندسازی را در سه رکن تعریف کردیم: رکن اول اشتغال، رکن دوم مسکن، رکن سوم فرهنگ سازی یعنی خودباوری و خوداعتمادی و این که ما میتوانیم تزریق بشه به این عزیزی که تحت پوشش کمیته امداد هست و به لطف خدا این ستا در کنار هم میتونه اون عزیز رو خودشفا بکنه و بیاد در جامعه و روی پای خودش بیسته. در بحث اشتغال ما الان کارفرمایانی داریم که انصافا تو بحث اشتغال خیلی به ما دارن کمک میکنن و راهبران شغلی داریم که در این قسمت هم خیلی به ما دارن کمک میکنن. الانی که من خدمتون هستم بر اساس آماری که روز گذشته گرفتم، بیش از 190 هزار اشتغال فقط در سال 99 در سراسر کشور کمیته امداد ایجاد کرده که من همینجا باید از کارآفرینان عزیز که واقعا دارن حمایت میکنن، از خیری بزرگواری در این قسمت به من دارن کمک میکنن که خود همین یک نوع توزیع عادلانه امکانات و ثروت هست و پشتیبانی هایی که دولت کرده، مجلس کرده، بانک های عامل میکنن، استانداران مختلف و نمایندگان بوده، از همه اینا که دست در کار هستن باید تشکر بکنم. در بحث مسکن هم که رکن دوم توانمندسازی باید عرض بکنم که نهضت مسکنسازی در کمیته امداد به حمدالله فعال شده. اولویت یتیم هایی هستن که تحت پوشه کمیته امدادن و فاقد مسکنن.
کمیته امداد در خصوص مسکنسازی با بنیاد مستضعفان یا بنیاد مسکن انقلاب اسلامی همکاری داره؟ یا به طور مستقل؟
با مسکنسازی با همه همکاری داریم، مخصوصا گروه های جهادی خیری، البته با بنیاد مسکن و بنیاد مستضعفان اخیراً یه تفاهم‌نامه 10,000 واحد مسکونی رو مبادله کردیم که 500 میلیارد تومان سهم بنیاد مستضعفان میشه، 500 میلیارد تومان تسهیلات قزل‌حسنه میشه و بقیه‌اش هم کمیته امداد از محل خیرین و بودجه‌های دولتی. انشالله این 10,000 واحد مسکونی رو ظرف مدت حد اکثر 2 سال احداث خواهد کرد. ولی بحث مسکن برای ما خیلی مهمه. در سبد حمایتی نیازمندان مسکن پرهزینه ترین و آرامش بخشترین هستش. یعنی مسکن شما به یه خانواده 3 نفره 4 نفره نیازمند بیدی، یه آرامش تو زندگیش برقرار میشه و اینم جزء مأموریت های کمیته امداد هست در رابطه با توانمندسازی.
بله، این 10,000 واحدی که فرمودید از چه زمانی ساخت شروع میشه؟
ما کار از 2 هفته پیش شروع کردیم، چون باید اولا در روستاها و مناطق محروم اونهایی که دارای زمین هستن و طبق قانون برای گرفتن پروانه ساخت و ساز که اگر در روستا باشه باید از دهیاری، در شهرها از شهرداری ها، این مجانیه، یعنی برای ما هزینه نداره برای مدرجه کمیته امداد. آب، برق، گاز، اینا هیچ کدوم برای ما اگر بخوایم هزینه اشتراک بپردازیم برای ما هزینه نداره. قانون گفته اینا معافن، البته اونا خودشون دستگاه از دولت بودجهشون رو میتونن بگیرن، ولی برای مدرجه کمیته امداد این نیاز نیستش. و یکی از کارها همه که الان شناسایی کردن در روستاها که این 10,000 خانواری که با اولویت یتیم‌ها و 3 خانوار به بالا و 3 نفر به بالا در اولویت باشن، شناسایی دارن میشن، لیست برداری داره میشه و بعد پرونده در بنیاد مسکن تشکیل میشه، بعد از اون به بانک معرفی میشن، بانک مسکن که تسهیلات 50 میلیون تومان به در ظرف 14 سال هم اقساطش باید بپردازن با 1 سال تنفس. این یک حرکت بسیار خوبیه و انشالله ما امیدواریم که حد اکثر ظرف مدت 2 سال این 10,000 واحد مسکونی احداث بشه و در اختیار نیازمندان.
یعنی دیگه تا 1402 انشالله این
تا آخر 1401 قطعا ساخته میشه.
بسیار خوب، امیدواریم انشالله. بله، میفرمایید در خصوص رکن سوم هم بفرمایید که گفتید فرهنگ سازی هست.
رکن سوم بحث خودباوری و خود اتکایی هست. این مدرجیانی که تحت پوشه ما هستن، من همین الان خدمتتون عرض بکنم 6,000 رقبه ما در سراسر کشور داریم. اینا امانت های بزرگی هستن در اختیار ما هستن.
بله، در واقع سرمایه های انسانی هستن.
بله، سرمایه انسانی هستن. ما 82,000 یا 83,000 یکی بگم آماش شناور دانشجو داریم و حدود 735,000 دانش آموز داریم. البته دانش آموزه که چند خدمتی هستن عددشون 345 داره، ولی اونایی که تک خدمتی یا دو خدمتی هستن رو هم رفته، من با تفسیر 14 حساب میکنم حدود 735,000 دانش آموز داریم. اینها در رکن سوم فعالیت های فرهنگی خیلی میتونه به ما کمک بکنه. من امی الان که خدمتون هستم فرق بخونم، اساتیدی داریم حتی استاد تمام که من با اونا ارتباط دارم، میگن که ما مدرجه کمیته امداد بودیم و کمیته امداد پدر ما بوده و ما رو بزرگ کرده و الحمدلله الان در سنگر خدمت، خدمات علمی، در مجلس، در خیلی از جاها الحمدلله اینا حضور فعال دارن و اینا چون درد کشیده هستن انصافا در سنگر خدمت قرار بگیرن آثار بسیار بابرکتی داره.
بسیار خوب، تشکر میکنم از شما آقای بختیاری. برای شما و همه عزیزانمون در کمیته امداد حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه آرزوی سربلندی و توفیق داریم.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم از جناب عالی.
خدا نگهدارتون.
خدا حافظ.
درباره دستاوردها و آرمانهای کمیته امداد امام خمینی رضوان الله تعالی علیه شنیدیم. در گفتگو با آقای سید مرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد امام خمینی رضوان الله تعالی علیه. ۳۶۳۷ سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد، پل ارتباطی بین ما و شما شنوندگان عزیز در برنامه مجله خبری تحلیلی روی خط بازاره. صنایعی که قابلیت پویایی بسیاری داره و از اشتغال زایی بالایی هم برخورداره، صنعت نساجی هست که در چند سال گذشته با آسیب‌های همراه بوده، ولی امیدواریم که با حمایت‌هایی که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت از این صنعت بشه، در واقع این آرزو رو داریم که احیا بشه و بتونه دوباره روپای خودش بیسته. مدیر کل دفتر تأمین مالی و پشتیبانی تولید وزارت صنعت، معدن و تجارت گفته که با همکاری بانک مرکزی، تأمین مالی صنعت نساجی از طریق اوراق گام اجرایی خواهد شد. در این فرصت همراه میشیم با آقای نعمت الله شهبازی، مدیر کل دفتر تأمین مالی و پشتیبانی تولید وزارت صنعت، معدن و تجارت. آقای شهبازی سلام بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز این برنامه.
متشکرم. آقای شهبازی، از آخرین وضعیت صنعت نساجی بفرمایید تا بریم سراغ حمایت هایی که از این صنعت قراره بشه.
بله، خب همونطور که حتما مستحضر هستید، خوشبختانه صنعت نساجی از یه طرف به دلیل قدمت طولانی که در کشور ما داره و از طرف دیگه به دلیل ظرفیت ها و مزیت های خوبی که در کشور داره، طی سالهای اخیر با توجه به شرایط اقتصادی که بر کل کشور حاکم شد، از شرایط بهتری نسبتاً برخوردار گردید و تونست در رقابت با محصولات وارداتی خارجی جای بهتری برای خودش باز بکنه و خوشبختانه اقبال بهتری مردم کشورمون به محصولات نساجی داخلی نشون دادن.
بله. خب حالا بفرمایید که این اوراق گام چه ابزار مالی هست که قرار استفاده بشه برای حمایت از این صنعت؟
بله. ببینید، حتما مستحضرید که به دلیل رشد هزینه‌های تولید، چه در بخش سرمایه‌گردش، چه در بخش سرمایه‌ثابت، خب نیاز نقدینگی بنگاه‌های تولیدی در سال گذشته و به ویژه امسال به شدت افزایش پیدا کرده و شبکه بانکی هم به دلیل محدودیت‌ها و سیاست‌هایی که داره قادر به تأمین همه این نیاز نقدینگی نیست و لذا نیاز هستش که برای تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی و پروژه از ابزارهای جدید تأمین مالی استفاده بشود.
بله.
که در همین راستا یکی از ابزارهایی که با همت خود بانک مرکزی طراحی شد در اواخر سال گذشته، در همین ایام دهه فجر و معرفی کردید، ابزار در واقع گواهی اعتبار مولد یا گام هستش که این ابزار و به اصطلاح اوراق روشی هست برای کمک به تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و تأکید زیاد دارم که کمک میکنه. قرار نیست این ابزار جایگزین روش‌های قدیمی یا روش‌های قبلی بشود. ما با توجه به حجم روزافزون نیاز نقدینگی واحدها در واقع داریم تلاش می‌کنیم که اصطلاحاً جبه ابزار تأمین مالی بنگاه‌ها متنوع‌تر باشه تا هر واحد تولیدی و هر پروژه‌ای متناسب با شرایطی که داره و توجیهی که براش داره و دسترسی که داره از یکی از ابزارهای تأمین مالی و روش‌های تأمین مالی استفاده کنه و بتونه نیازش رو برطرف بکنه.
چه میزان منبع مالی دیده شده برای ابزار گواهی اعتبار مولد یا گام؟
بله، سوال خوبی فرمودید. بانک مرکزی طبق آخرین جلسه‌ای که ما خدمت عزیزان صنایع نساجی، در واقع انجمن صنایع نساجی و واحدهای تولیدی داشتیم با حضور نماینده بانک مرکزی، اعلام شد که حدود 60,000 میلیارد تومان در واقع ظرفیتیه که بانک مرکزی برای عملیاتی کردن اوراق گام در نظر گرفته، که خب قاعدتا یکی از زنجیره‌های صنعتی که میتونه به نحو خوبی از این ابزار بهره مند بشه و شرایطش رو داره صنایع نساجی هست و هیچ محدودیتی هم گذاشته نشده، چون سال اول اجرای این ابزار هست و قصد بانک مرکزی هم بر نهادینه کردن و فرهنگ سازی و ترویج این ابزار هست، به همین دلیل محدودیتی برای رشته صنعتی گذاشته نشده. البته خب ما خودمون میدونیم که بعضی از صنایع قابلیت و ظرفیت بهتری دارن برای پذیرش و استفاده از این ابزار، مثل در واقع زنجیره صنایع نساجی.
بله، و این ابزار گام آیا در بازار سرمایه هم قابل استفاده و معامله هستن؟
بسیار عالی. این ابزار در یک ششم دوره‌ای که داره، که حداکثر دوره انتشارش 9 ماهه هستش، در یک ششم اون دوره انتشار در خود شبکه بانکی قابل نقل و انتقال هست بدون هیچ هزینه‌ای بین بنگاه‌های تولیدی. یعنی در واقع یه واحد تولیدی این اوراق رو می‌گیره، نیاز پیدا میکنه، به واحد بعدی میده، به زنجیره بعدی، به حلقه بعدی، در یک ششم دوره در شبکه بانکی در همون بانکی که صادر کننده این اوراق بوده قابل نقل و انتقال هست. بعد از دوره یک ششم این ابزار بر اساس مصوبه شورای عالی بورس و هماهنگی که شده در بازار سرمایه و در واقع قابل نقل و انتقال هستش و مردم میتونن این اوراق رو مثل سایر اوراقی که خرید و فروش میکنن با توجه به ضمانت خوبی هم که از سوی بانک صادر کننده که تقریبا همه بانک‌های کشور میتونن این کار رو انجام بدن قابل دادرسی خواهد بود.
خیلی ممنون و متشکرم از توضیحات خوبتون آقای شهبازی.
سلامت باشید. ممنونم از تماس شما و فرصتی که در اختیار من قرار دادید.
خواهش میکنم. خدا نگهدارتون. خدا. تأمین مالی صنعت نساجی با استفاده از اوراق اعتبار گواهی اعتبار مولد یا گام موضوع گفتگوی ما بود با آقای نعمت الله شهبازی، مدیر کل دفتر تأمین مالی و پشتیبانی تولید وزارت صنعت، معدن و تجارت. همراه با شما میریم سراغ بازار سرمایه.
اگر تاجرید، اگر کاسبید، اگر تولید کننده اید، اگر براتون مهمه تو بازار چه خبره، فقط کافیست توقف کنید روی خط بازار. آگاهی از قیمت بازارهای اصلی در بازار روز.
آقای مهدی حاجی بند، کارشناس محترم بازار سهام و سرمایه، سلام بر شما.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همکاران خوبتون در اتاق فرمان و شنوندگان عزیز رادیو افتخار.
سپاسگزارم.
خب نگاهی به وضعیت بازار سرمایه نشون میده که تا به این لحظه شاخص بورس بیش از 22,000 واحد رشد کرده، در ارتفاع 1,192,000 واحد قرار گرفته که شرکت‌های صنایع پتروشیمی خلیج فارس، فولاد مبارکه اصفهان و ملی صنایع مثل ایران بیشترین اثر مثبت رو بر اون داشتند و در مقابل سرمایه گذاری صدر تأمین، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و تولید فولاد سفید فرابه کویر هم از جمله نمادهایی هستند که با افت خودشون مانع افزایش بیشتر شاخص بورس شدن. شاخصهای اصلی بازار هم امروز روند تقریبا متعادلی رو در پیش گرفتند، به طوری که شاخصهای کل هموزن و قیمت هموزن به ترتیب 569 و 372 واحد افت داشتن و در مقابل آزاد شناور 23389 واحد، بازار اول 21457 واحد و بازار دوم 25452 واحد رشد رو به سر رسوندن. و این هم از وضعیت شاخص‌های کلی بازار. در مجموع در بورس اوراق بهادار تا به این لحظه بیش از 8 میلیارد و 828 میلیون سهم عرضه تقدم به ارزشی بالغ بر 8000 میلیارد تومان در 853000 نوبت توسط معامله‌گران دست به دست و جابجا شده. و نگاهی کوتاه به فرابورس هم نشون میده که تا به این لحظه شاخص این بازار 60 واحد رشد کرده، در ارتفاع 17474 واحد قرار گرفته، که در این بازار هم امروز آریا ساسول، پتروشیمی زاگرس و فولاد هرمزگان جنوب بیشترین اثر مثبت رو بر شاخص فرابورس داشتن و صنعتی مینو به همراه تولید نیروی برق دماوند و بیمه کوسات با افت خودشون بیشترین اثر منفی رو بر شاخص این بازار داشتن. و در مجموع در فرابورس هم تا به این لحظه بیش از 1,676,000,000 ورقه به ارزشی بالغ بر 12,000 میلیارد تومان دست 339,000 نوبت توسط معامله‌گران دست به دست و جابجا شده.
سپاسگزارم از شما آقای حاجی‌بند، با شما خداحافظی میکنیم.
ممنون، خدا نگهدار.
متشکرم. و بریم سراغ بازار سکه طلا و ارز در همراهی با آقای ابراهیم مومنپور، کارشناس این بازار. سلام بر شما آقای مومنپور. سلام عرض کردم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیز، خدمت همه شما سلام و عرض ادب دارم. خانم تجری، خدمت شما سلام و عرض ادب دارم.
متشکرم،
در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم، بفرمایید.
بله عزیزان من، دیروز تقریبا طلا تو روال عادی خودش این چند روز نوسان خیلی بالایی رو نداشت، ولی دیروز یه دفعه اون آخرای بسته شدن مغازه‌دارای همکارمون بود که طلا یه دفعه قیمت افزایشی پیدا کرد.
میشه لطف کنید آقای مومنپور خلاصه بفرمایید؟
بله، آخرین قیمت‌های بازار طلا رو در خدمتتون، بازار بین‌الملل هر اونس طلا با 1817 دلار ثبت قیمت در حال معامله هستن و هر گرم طلای 18 عیار با 1,908,200 تومان و هر گرم طلای 24 عیار با محدوده 1,480,000 تومان قیمت خورده. سکه ها رو به ترتیب عرض کنم. تمثال حضرت امام با محدوده قیمتی 11,350,000 الی 400,000 تومان، سکه نیم با 6,250,000 تومان و سکه روب با محدوده قیمت 4,200,000 تومان، سکه گرمی هم با 2,370,000.
خیلی ممنون و متشکرم از توضیحات خوبتون. به اتفاق شما آقای مومنپور، با شنوندگان عزیزمون در برنامه روی خط بازار خداحافظی میکنیم.
صدای اقتصاد، صنعت و بازرگانی ایران. رادیو اقتصاد. رادیو اقتصاد با 24 ساعت برنامه و ارائه آخرین اطلاعات اقتصادی، صنعتی و بازرگانی همراه با شماست. رادیو اقتصاد FM 98 MHz. درود بر شما، امیدوارم که حال احوالتون خوب باشه و تا این لحظه از شنیدن برنامه‌های این شبکه رادیویی نهایت استفاده رو برده باشید. 10:59 موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز رو میشنوید. خبر